بس شو بس شو لوست
خوبت مطمئن میکنه و ایزا شو کفی حد دن از نبوی هم بلا بودیم که بارد بعد تو عبارت بعدی صورت بعد میکنه ایزا شکر کن ایمایت رو غره این حد اصطلاح هم بعد این اول که فرقشون چیه این صورت صورت به شبیه هم بعد اینکه که صورت اول گفتن که فاین کنه هنها دلیل اون سراغ دلیل میدیم بعد اگر به اطلاع فاین هم یکم بعد هم انتقال
اون متن قبلیش اونجا حالا من این عبارتش همه ندارم اما متن قبلیش در اینجایی بود که ما مجعولی داریم و شک داریم که این مجعول حق قابل انتقال است یا اصلا حکم است، این حکم وضعی ترخیصی قابل انتقاله یا حکم وضعی ترخیصی غیر قابل انتقاله، یا عموم داریم یا عمومی نداریم. بحث قبلی های خوبی که متن اول که شما خوندی که شکم در حق این قابل انتقال وارث است یا نه، یعنی چه این حقیه یا حکم است، این نکته بعدیش. بله شک داریم در حق، نه حق یا حکم یا قابل انتقال نیست، این در اون بحثش در اونجاست، در فرض اوله، اون زیر اون فرض اول آورده و عبارت ناقصه بعد به این نحو توجیه کرد که نمیدونیم این حق قابل انتقاله او نه حکم است که اصلا نمیشه این قابل انتقال بشود. دومی فرض بعدی اینه که ما میدانیم حق است، در لسان دلیل حقیقتش اخذ شده، اما خود حق ها هم دو قسمن، حق قابل انتقال و طبق مبنایی که آقایون قبول دارن دیگه، بعضیا از خواهیم کرد اساس اینو قبول ندارن، حق قابل انتقال و حق غیر قابل انتقال. حالا رو مصداقش شک داریم که این از حقوق قابل انتقال است یا حقوق غیر قابل انتقال. پس فرض قبلی این بود ما یه مجعولی داریم، نمیدیم حق است یا حق. این فرض دوم در جایی است که ما میدانیم در لسان دلیل به عنوان حقیقت اخذ شده است، اما چون که حق دو قسمه است، حق قابل انتقال و حق غیر قابل انتقال، حالا تو این دو تا برای ما شک است که این از کدوم سنخ حقوقی است، حقوق قابل انتقال حقوق غیر قابل انتقال. حالا بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اللهم صل علی محمد. در این نکته اگر ما قبول کردیم که حقوق دو قسمند، حقوق قابل انتقال و حقوق غیر قابل انتقال، خب اینجا این مسیری که آقای خویی رفتن و تشکیک میکنن به اصطلاح درست به نظر میاد، اما اگر مبناهن ما مثل مبنای محقق ناینی رو قائل بشیم، مبنای امام رو قائل بشیم که اصلا حق درش قابل انتقال بودن وجود دارد، یا لازم ذاتش یا لازم تحققش و این نمیتونه از این جدا بشود، اگر این مبنا رو ما مشخص کردیم که حق نمیتوانه قابل انتقال نباشد، خب در اینجا اگر در لسان دلیل حق بودنش اخذ شد که هازا حق بون، آیا دیگر افسون بر حق بودن که در لسان دلیل اخذ شد ما نیاز داریم در دلیل که به قابل انتقال بودن اشاره بشه که این حق رس به قابل انتقال هم هست یا نه؟ اگر گفتیم در اسلام مبنای فقیه مثل محقق ناینی این شد حق ذاتش قابل انتقاله، خب همین که در دلیل آمده هازا حقون و برای ما احراز شد که این همون حق اصطلاحیه، خب دیگر قابل انتقال بودن نبودن لازمه اوست، او دیگه خوش به دست میاد. شک کم کردیم میشه اصل در حقوق قابل انتقال قابل اسقاط. پس اینجا دیگه ما اگر این مبنای ما در حق این شد، این قابل انتقال و اسقاط بودن رو داریم. پس یک بیان، این بیان راه حلی شد که مرحوم ناینی رفته بر مبنای این که ماهیت حق را ما قابل اسقاط و قابل انتقال ببینیم و این دو صفت ماهوی حق باشن. خب طبق این کسی این مبنا را که قبول کرد، پس اندشک در حق بودن که آیا این حق قابل انتقال است یا غیر قابل انتقال، میشه اصل در حقوق قابل انتقال، مگر در موردی که ثبت به دلیل خاص که این غیر قابل انتقال است، تو شک هم کردید میشه قابل انتقال، پس نتیجه میشه همون حق اصطلاحی بودن و اندشکم ما اخذ به قابل انتقال بودن میکنیم. یه بیانی عرض کردیم که مرحوم امام رحمت الله علیه دارن، ایشون از راه حل بیان ماهیت، حالا یه بیان اونم عرض کنم، جا به جا عرض کنم من، یه بیانی هم قبلا از آقای مؤمن از کلمات سریده خوندیم که ایشون فرمود حق چیزی است که در برخی از لسان روایات آمده ما کانت امره الی، که المؤمن مفوض کل امره الی، مؤمن همه امورش به خود او واگذار شده، و از این آمد یک ضابطه کلی در رابطه با ماهیت حق را استظهار کرد آقای مؤمن، که فرمود حتی در این روایت، چند روایت هم هست، کلمه حق هم عقص نشده، امرهو عقص شده، هر آنچه که امرش ممتیب او بشود، مصلحت او باشد، اهلیت او باشد، جز امر الانسان به حساب بیاد، این مفوضون به خود او تفویض شده، هر کار میخواد بکنه بکنه، خدا بهش اختیار داده، جز داره اذلال نفس و مانند او. خب در این استظهار که ایشون فرموده، بازم در راستای همون جواب اول است، یعنی بر اساس ماهیت این حق ایشون آمده جلو که هرچه امر الانسان است به او تفویض شد. پس میگه امور انسان در ید اراده اوست، این ماهیت حقه که امره اوست. حالا طبق این بیان باشه، اینجا میتوانیم همون بیان مرحوم نائینی رو استفاده کنیم، اما از یک نص که شد که تفویض شده امر او به خودش. پس اینم میشه یک نص عام که میگه کل امور مؤمن به او تفویض شد، هر کار میخواد اسقاط کنه، انتقال بده، هر کار میخواد بکنه بکنه، اختیار تام دارد. پس اگر از این روایت ما معیار به دست بیاریم طبق کسانی که مثل ایشون به دست آوردن و طبق این آمدن قاعده کلی در مبنای حق رو ایشون تأسیس کرده در ذیل کلامش، خب طبق اینم این نص یک حکم کلی درست میکند که کل حقوق از مواردی است که امره الی، آقا انتقال داد امره الی میتونه، اسقاط کرد امره الی میتونه. پس اینم هر جا شکم کردید میگه آیا حق هست، آیا جزء امره هست، دیگه کلمه حق ایشون کار نداره، میگه امره هست، امره هم حقه، مایت حق امره، از امور اون شخص باشد، اگر از امورش هست که فرض کردن در لسان دلیل خود کلمه حق آمده، خب اگر از امور شخص هست امره الهی،
کلمه حق
امریات
همینطوریه، کلمه حق
امریات بازم اینطوریه، ولی دیگه کلمه حق هم نیازم به امر نیاز داریم، که اگر امر باشد، حالا ایشون میگه از این ما یه معیار حق هم به دست میاریم که حقوق هم همینن، حقوق جزء امره ان، پس حقوق چون که امره ان، میگه از این یه معیار برای حق هم به دست میاریم که حقوق هم امره الیه، با الیه تفویض کرده، پس میشه یک این نص، میشه یک قاعده کلی در باب حقوق. چی؟ از این روایت دیگه، دو تا روایت داریم، نه این جعل کرد دیگه، این روایت این نص، در اون نص صراحتا امام میفرماید که امره الی، آنچه که امره به او تفویض شد، مفوضان کل امورش به خودش، چون که پس تسن، نه اینکه تصریح کرده کل امورش به او تفویض شد، یا شما نه بکن اش چقدر متعقنه،
میگن
قدمت اول جهل شده، همین گفتم آقا برادر من، آقای خودی که اصلا به این روایت کار نداره، اینجا میگه کل امور او به او تفویض شده است، این در مقابل کل قدمت یقین یعنی چی؟ عام دیگه، چرا دیگه میگه امر او به او تفویض شد، هر کار میخواد بکنه بکنه، نخواهیم بس اینجا اشکال رو با قول ما ضابط من مطرح کنیم، یه وقت شما رو این برداشت اولیه در مبنای حق از این روایت تو مقام قبلی اشکال دارید، خب میگه ما این رو قبول نداریم، برداشت غلط ظهور نداره، ببند ما دیم الان علال مبنای در مایت حق داریم بحث رو مطرح میکنیم دیگه، اون بحث دوباره نمون تکرار کنیم، که میگه کسی که این از این روایت معیار حق به دست آورد اندشک باید چه کنه، ما دیم این فیلم مقامیم دیگه، دوباره بحث قبلی تکرار نکنیم، میم طبق این مبنا ایشون آیه مومن که این بحث شک واسه مطرح نکرد، ایشون اونجا یه حرفی در ذیل بحث معاملات هم هست، باب خیار اصلا بس رفت به بحث ما کلا این کلمات رو ببینید اصلا تو فضای بحث ما نیست، اما ذیلش چه معیار در آورد، من اون معیار رو میگم استفاده کردم، هم تو مبنا استفاده کردیم هم بریم اینجا میگم کسی که این روایت رو چنین معنا کرد و امره را شامل حق دانست و از او تصریح داره در ذیل کلام که یک قاعده کلی در باب حقوق به دست میاد، خب اندشک میتونه به این عام تمسک کنه دیگه، این عام بیست که به دردش میخوره، میگه کل امور مؤمن که از جمله حقوق به او تفویض شد تمامه، لذا ایشون میخواد حق خیار درست کنه باش و تطبیق هم میکنه با همین تمام بدون حق و حق خیار درست میکنه در اونجا. پس اگر شک کردیم که این مورد خاص قابل انتقال هست، قابل اسقاط هست، بگیم این تحت عموم امره الی میرود، پس این عام اگر بپذیریم اینجا اندشک میشه یه عامی که ماهیت کل حقوق، حکم کل حقوق برای ما روشن، این میشه راه حل دوم. راه حل سوم راه حلی است که مرحوم امام رحمت الله علیه ایشون در لابلای مباحثش داره. مرحوم امام میگه ما روایتی داریم، اون روایت ما ترک المیت من مال فل وارثه، خود سند داره دلیل داره، آقایون آوردن بحثی نداره. در لابلای کلمات فقها در مسالک جلد 12 341 جواهر 37 391 و الی ماشاءالله کتب دیگر از قدیمی ترها در مسالک و بعد مسالک تا جواهر که تو کتب متعددی روایتی نقل کردن از نبوی صلی الله علیه و آله که ما ترک المیت من حق فل وارثه. خب این روایت مفادش چیه، استفادهش چیه؟ استفاده این روایت اینه که خب میفرماد آنچه که میت ترک کرد از حقی تمام حقوق فل وارثه، ما ترکه اون من حق، یعنی هر حقی، چه حقی؟ به مورد حق کار نداره، میگه هر حقی که میت ترکش کرد فل وارثه، اون برای وارثشه، به نسل بعدی میرسه، پس ما ترکه من الحقوق قابل للانتقال، بعضی قاعده کلی داره درست میکنه، ما ترکه اون من الحقوق قابل للانتقال، اون برای وارثشه قابل انتقاله. این روایت بگید سند ضعیفه، میخوام این المبناست، میگه ما قائلیم که عمل اصحاب جابر ضعف سنده طبق مبنای کسانی که در اصول فقه در حجیت خبر واحد او رو موثوق الصدور میدونن، میگم مفاد ادله حجیت خبر واحد حجیت خبر موثوق الصدوره، یکی از راه های وثوق و اعتماد به صدور روایت چیه؟ عمل مشت اصحاب است، این جابر میشه. بله اگه طبق مبنای بعضی دیگه از آقایون مثل آقای خویی در بعضی کتبش که داره معیار در حجیت خبر واحد خبر راوی ثقه هست، عمل اصحاب جبران ضعف راوی نمی کنند، ضعف سند نمی کنند، خب به این روایت نمیشه عمل کردیشون راحت میذاره کنار. اما طبق این مبنا که حجیت در خبر واحد خبر موثوق الصدوره که ما هم تو بحث خبر واحد همین رو موقع اصول داشتیم خدمت بعضی آقایون بودیم همین رو مختار ما بود، خب این روایت میگه ما ترک المیت من حقا فلوارثه، در نتیجه از این روایت یه قاعده کلی به دست میاد که حقوق قابل انتقالن و کسی هم بین قابل انتقال و قابل اسقاط تفصیلی نداده، بعد انتقال پذیر باشه دیگه، اما این ولایت قابل انتقاله؟ نه، هر آنچه که میت داره که قابل انتقال نیست که، اون چی که قابلیت داره قابل انتقاله، و الان میت یه سری احکامی داره، اون احکام منتقل نمیشن به دیگری، مثلا احکام ابوتش منتقل میشه، احکام مثلا ابن بودنش منتقل میشه؟ نه، پس میگه مالش منتقل میشه، اینجا میگه حقش منتقل میشه، عرض کردم انتقال قهلی میرساند که این قابلیت انتقال دارد، ما با این تیکش کار داریم که نه قابلی، حالا اینم میرسیم که این قابلیت انتقال دارد، چرا؟ چون که در همین موارد میت یک سری امور منتقل نمیشه، مثلا مال میگه قابلیت انتقال دارد که منتقل میشود، اینجا حالا شارع حکم کرده به انتقال، یا خود میت اختیارا انتقال میده. پس این میرساند که این قابلیت انتقال در او هست که میفرماید فل وارثه. پس بحث ارث آنچه قابلیت انتقال داره منتقل میشه، اموری که یک سری امور هست که منتقل نمیشه. پس از این روایت شما میخواد این استدلال رو بفرمایید که اینها قابلیت انتقال درش وجود داره. چون که این قابلیت انتقال درش وجود داره، پس این انتقال پیدا میکند، و الا اگر این قابلیت نبود مثل بعضی موارد حکمی دیگر، ولای دیگر، اونا منتقل نمیشن. آقا میت آمد اینجا قاضی کرد، خب مرد، منصب قضا فل وارثه؟ پس اینطور نیست که هرچی مال میت فل وارثه، بعد اون قابلیت در اون وجود داشته باشه. خدا حکم کرد تمام حقوق اون قابلیت رو داره. حالا این راه حل ایشونه. اما اون شبهه تمسک به این اطلاق در شبهه مصداقیه، این هم حالا امام بهش خود ایشون اشاره دارن جواب میده. که غالبا مشهور اینجوری هست.
شما فرماشت قبلیتون این دیگه اثبات اجماعی است بین همه انتقال، تازه مهم سرش بحث بکنیم. یعنی ما میتونیم از اینکه قابل انتقال بود به این برسیم بگیم حتما حق هست، چون اثباتش هم موجوده. این ولی اینطوری نیست که لزوما هر اثباتی دارای حق هم باشه. لذا ما بعضی حقوق رو داریم قابل انتقال نیست ولی اثبات درش ممکنه باشه و بالعکس. لذا اینکه تفسیر قابل
نه مشهور نه مشهور ما چه گفتیم یا امام چه میگوید؟ گفتم اینها بین اسقاط انتقال تفصیلی نمیدن، مشهور تفصیلی نمیده، اما در تحقق اجماع تفصیلی رخ بده. اینجا اجماعی است، اونجا اختلافی اشکال نداره. مشهور تفصیلی نمیده. دو، خود شما اشاره کردید از این طرف که مشکل نیست.
نه، از انتقال
بس از اینجا مشکل نیست، از انتقال اسقاط، اما از اسقاط انتقال ثابت نمیشود. این از این طرفه، بس انتقاله. پس از این سنایه که آنچه که بله تذکر خوبیه، تذکر خوبیست که از این نایه دیگه مشکل نیست. کسی که قابل انتقال دونست اون دیگه قابل اسقاط هم میدانه. خب در اینجا خود مرحوم امام تو بیعش هست جلد 5 صفحه 375 به بعد، ایشون پس تمسک میکنه به اطلاق ما ترک المیت من حق فل وارثه. ایشون البته امام ناظر به اسقاط نیست، امام ناظر به همین انتقاله، چون بحث بیع است و معاملات فعلا کاری به اسقاط نداره. اونو ما تکمیل عرض کردیم که اگه اسقاط انتقال ثابت شد، اسقاط هم از این روایت میشه استفاده کرد. ایشون میگه پس این اصل را بر انتقال پذیری حق قرار میده. در نتیجه میگه هر جا ما در هر حقی شک کردیم که آیا این قابل انتقال است یا نه، میشه به این روایت تمسک کرد، بگیم اون حقوق قابل چیه؟ قابل انتقالن. پس اندشک میشه به این روایت و اطلاق این روایت تمسک کرد و اصل رو جاری کرد که همه حقوق قابل انتقال. در ادامه این شبهه رو خود ایشون نقل میکنن 378 صفحه جلوتر. حالا این توضیحش خوش بحث مفصلی است، اما ما اشاره میکنیم دوستان متن مراجعه کنن دیگه. میگه آیا اینجا بحث تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه نیست؟ ایشون ملتفت این اشکال هستن. ایشون میگه نه، اینجا از موارد تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه حق نیست. میگه چرا؟ میگه هم در آیه‌ای که ما داشتیم با از آیاتی هم قابل استفاده است این نکته. ایشون میگه آیه هفتم سوره نساء میگه علاوه بر این روایت ما ترک المیت من حق فل وارثه، آیه هفت سوره نساء که در باره ارث ما ترک المیته، اون ما ترک عم از حق و مال و ایناست، کل ما ترک رو میگیره، چیزی که یست و غریه ما ترک. میگه اون ولایات و مناسب ما ترک نیستن، اما مال قطعا ما ترک هست. حقوق هم البته این برداشت محل اختلافه، میگه حقوق هم ما ترک هست، یست و بر حق این ما ترکه. پس ما ترک و میت فل وارثه. میگه اون آیه هفت سوره نساء هم یه دلیل دیگری است که اطلاقش میگه همه حقوق قابل انتقالن به ورثه و انتقال پذیری رو اثبات میکنن. البته در اون آیه این شبهه است برخی مطرح کردن ماترک و چیزی باشه که بعد میت بماند، ما به ازا داشته باشه. این در مال صدق میکنه، حقوق چیزی نداره. میت بذاره بره، با میت نابود میشه. این شبهه رو در حقوق مطرح کردن. لذا میگه ماترک اطلاق ماش، این روایت خوبه، ماترک او من حقن بیان میکنه. اما آیه چون ماترک من حق توش نداره، مطلق ماترکه، ماترک و چیزی باشه که میت بذاره و بعد از میت قابل احسا باشه، قابل صدق باشه. حق قوامش به ذلحق است. با مردن ذلحق حق هم چی میشه؟ میمیره، از او جدا نمیشه، قابل انفصال نیست. لذا تو اون ماترک میگم بر حق صدق نمی کنه. امام اول از این اشکال جواب میده که در اون آیه هفت سوره نساء اغلا حق را جز ماترک میبینن. این اعتبار رو اغلا دارن که طرف حقوقی داشته، میگه آقا این چون اینجا میری؟ میگه حق پدر من بوده، ما جد در جد اینجا حق داریم. یعنی حقوق را از ذلحق یه امری میبینن که قوامش به ذلحق نیست، به ذلحق تعلق گرفته. حق شیئون، ذلحق شیئون آخر، و مثل ملکیت، ملکیت به مالکه اما خودش شیئون، زوجیت خودش شیئون، ولو قوامش به زوجینه اما خودش شیئون. در اینجا هم میگه حق از اموراتی است. حالا اینجا میشه بالاخره دیگه ما وارد تمام جزئیات بحث اعتبارات حقوق نمیتونیم بشیم، که میگه حق از مواردی است که ما قائلیم که اغلا اعتبار میکنند و ما ترک یست و عرفن بر حق. این شبه رو ابتدا جواب میدن. پس میگه این آیه هم یکی از آیاتی است اطلاق دارد و مانعنفی رو میگیرد، پس میشه حق انتقال پذیر. حالا میاد روی این اشکال که آیا این شبهه مصداقیه، این ما نمیدونیم این حق چگونه حقی است، آیا این شامل میشد یا شامل نمیشود. ایشون میگه که این اشکالی که احتمال تغییری که شما، چون ما مطلقه میخوام به اطلاق تمسک کنیم، میگه این احتمال تغییری که شما میزنید دارید در اینجا یک تغییر عقلی است. وچی این که شما در اینجا قائلید که لعل این قابل انتقال نباشد، چرا؟ میگه این وچه تغییر در این موارد یه وچه تغییر از یک نص نیست، از یک روایت نیست، یه وجوه عقلیه دارید. بعد یک حرف کلی اصولی میزنن، میگن هرگاه که امر در مطلق مقید بند بشود به موارد تقید عقلی نه نقلی، در اون موارد تقید عقلی ما به قدر متیقن از تقید اکتفا میکنیم، اونجا دیگر نوبت به تمسک به اون مطلق یا عام در شبه مصداقی اصلا نمیرسه. هرچه متیقن خارج بود، جزء قید بود، خارج میشه و الا به همون اطلاق. حالا این خود یه بحث اصولی است در جای خودش. ایشون میگه حتی خود آقای نائینی، دیگران هم اصولی همین نکته رو دارند، اونا هم در مقیدهای عقلی اونجا اگر شک شد اطلاق رو محکم میدونن، از موارد شبهه مصداقیه حساب نمیارن. خب این در مصداقش دیگه، حالا اون وچش اینکه شک کردید یعنی که این مصداقش هست نیست، پس به قدر همونجا لذا میان قدر متیقن، چیزی که قطعا عقل مقیده میری بیرون، شک داریم که اصلا شاملش نمیشه تغییر. وچش به همین نکته است که اونجا قطعا قید هست، عقل موضوع احراز میکنه پس قید میزنه، ما بقیه درش نکته ای ندارد، پس خروج پیدا نکرد، تحت اطلاق باقی میمونه. از این نکته میشون به این اشاره میکنن و متن مراجعه بفرمایید و تمسک با آن میگه در این موارد هم جایزه و از این جهت میگذره. پس ما زمانی که در خصیصه حق را در ماهیت حق انتقال پذیری بدانیم، اندشک اگر در دلیل عقل شده هو حقون، و حق یعنی انتقال پذیر یا لازم وجودش یا لازم ذاتش، دیگه نمیشه منفصل باشه مگر در جایی که دلیل بیاید. پس تا دلیل نیامد یا به این عمومات اطلاقات تمسک میکنیم، حکم کلی حق را روشن میکنیم. مضاف به این که اونجا ما یه اشاره داشتیم در اصل این نکته که حالا که این متون من اینجا داشته باشم، در اصل این که ما اصلا حقی داریم که قابل اسقاط یا انتقال نباشد، تو اصل اینم آقایون نیست تشکیک دارن، مثلا چنین چیزی وجود نداره، حق همه قابل انتقال. آقا این حقوق داریم که حق نامیده شده و اینا قابل انتقال نیست، اینا رو شما چی میگید؟ حق ابوت وصایت و و اینا رو ذکر میکنن. خب اینا حقوقا قابل انتقال نیست. در پاسخ به این موارد، پس جواب بعدی، جواب چهارم این شد که اصلا این که شما حق را دو قسم کردید، حق قابل انتقال، حق غیر قابل انتقال، تو اصلا مسئله ما در منعقد شد که ما میدانیم حق است، شک داریم که قابل انتقال است یا غیر قابل انتقال. اصلا میگه این تصویر این مسئله غلطه، مگه اصلا حق دو قسم نیست؟ این از بیخ این مسئله شما غلطه، حق کلا قابل انتقاله. خب اشکال، آقا شما میگید این تصویر غلطه، خب این مواردی که لسان فقها آمد گفتن حق، از اون طرف هم باز گفتن غیر قابل انتقال، خب شما میگید نمیشه، میگید ما کردیم و شد، بالاخره اینا هست تو متون فقها، چطور میگید نمیشه؟ اینجا آقایون این نکته مطرح میشه که در این موارد که اینها تسامح هست، یا به تعبیری که قبلا ما داشتیم، خلط میشود بین شؤون یک فرد آنچه که حق ابوت است، اگر حق باشد پدر میتونه اینو بگذاره، آنچه از شؤون ولایی پدر بر ولد است، اگه به این میگید حق ابوت، خب این تسامح، این حق نیست، این حق نیست. یا وصایت، وصایت حقیقتش ولایت، الان میرسیم، یکی از مربیان وصیه، اون 13 تا مربی که لیست کردیم یک یک باید بحث کنیم، یکیش وصیه. خب تو وصیت میگیم حقیقت وصایت رو بحث میکنیم، اینجا وصایت خودش ولایت است، اعطاء الولایت از للوصی، ابوت و از باب شؤون ولد ولایت است، اعطا شده به پدر، ولی این قابل اسقاط نیست، از این جهت ولایته، اما پدر یه حقی هم داره. پس این موارد رو هم اگر به عنوان حقی که ذکر شد قابل اسقاط نیست، اینا حکمن. یا جواز استمتاع، میگه زوج حق استمتاع دارد، هر چی اسقاط کنه اسقاط نمیشود، این حق یه حکم تکلیفیه. در نکاح، در ذات عقد نکاح اون ملکیت بوز دلش آمده، خب این استمتاع دیگه لازمه شه، نمیشه نکاح باشه زوجیت باشه و منعقد بشه ملکیت بوز بیاد بعد بگه من استمتاع ندارم، این قابل انفکاک نیستن، اونجا حکم تکلیفیه بر جواز استمتاع است. بله ما چون که از این جهتی نفعی برای او داره، از این جهت تعریفش به حق استمتاع، اما این ماهیت حکمی در اینجا دارد. پس این که اینا حق باشن خودش از اصل و بالاخره محل مناقشه است. اگرم بپذیریم یکی از اون سه جوابی که اول دادیم میشه جواب داد و اینم در جای خودش ملحوظ. خب از این قضیه بگذاریم. بحث شک صورت سوم از اون صورت اصلی این است که ما در اصل جعل حق، از حق جعل شد نشد، نه شک بین این که این حق است یا حق، یا حق قابل اسقاط یا غیر قابل اسقاط، اصلا نمیدونیم اینجا حقی داریم نداریم، یه وقت اینجوری شک کنیم. در اصل جعل حکم تکلیفی شک کنیم، اصلا من اینجا نمیدونم چه این حکم تکلیفی ولایی دارم یا ندارم، پس تارتن در رابطه با مثلا حق شک میکنیم که اصلا در جایی برای من حق اشاره قرار داد یا نداد، یا اینجا حکمی قرار داد تکلیفی یا وضعی به ولایت یا به جواز تصرف، یا اصلا قرار نداد، شک داریم که من اینجا آیا حق مربیگری دارم یا وظیفه تربیتی دارم یا ندارم. من نمیدونم یه شرط معروف هست نیست، ادله چگونه است، مفاد چیه، شک دارم که اینجا اصلا وظیفه تربیتی برای من جلب شد یا نشد، یا بگیم ولایت بر امر معروف برای من جلب شد یا نشد، حکم وضعی بدونیم یا حکم تکلیف، یا من حق اون مرو از این تعریف حق تذکر دارم، حق دخالت دارم، که این همون جزء موارد عمدن ذکر کردم که مثل قبلی موارد تسامح در حقه، این امر معروف میگه آقا من حق تذکر دارم، یعنی ولایت دارم، یه وقت ما تسامح میکنیم به ولایت بر تذکر چی میگیم؟ میگه من حق، یعنی چون یجوز لی میگم حق دارم. حالا یه جمع شک دسته حق جعل شد یا نه، اینجا اصل چی میشود؟ پس اگر اصل شک کنیم در اصل وجوب وظیفه تربیتی، استحباب وظیفه تربیتی، یعنی در حکم تکلیفیش، یا شک کنیم در حکم وضعیش، در جعل ولایت یا جعل حق، اینو بعد در دو مقام خودش دوتا صورت در ذیل این صورت سوم دو مسئله است، بعد ذیل صورت دوم دوتا رو مطرح کنیم. حالا اگر ما در حکم تکلیفی مجعول من الشارع در مواردی که وجوبی باشه شک کنیم، و من نمیدونم طبق اینجا آیا من وظیفه وجوبی بر تربیت دارم یا ندارم، حکم تکلیفی وجوب بر من جعل شد یا نشد، پس این میشه مسئله اول، شک در حکم تکلیفی الزامی. خب این که واضحه، این از موارد دوران بین چیه؟ شک در، از موارد شک در تکلیفه، از ما شک در تکلیفه، شک در تکلیفم آقایون همه چی میشن؟ براحتی میشن. من شک دارم که اینجا تکلیفی دارم بر تربیت فلانی یا تکلیفی ندارم. اگر شک در تکلیف کردیم و در خود این موضوع مسئله تصویرش مشکلی نباشه، شک در تکلیف باشه، میشه جای براحت. پس در اینجا ما مشکلی از این جهت در باب وجوب نداریم. اما نکته مهم که خیلی از مفاد ادله تربیتی ما مفاد استحبابی بود. مسئله دو، اگر من شک کردم در وظیفه غیر الزامی تربیتی، هل یستحب لی که من اینجا دخالت کنم، احسان کنم؟ چون که در قلمرو مثلا قاعده احسان من شک کردم، یه جایی برای من شک به وجود میاد که اینجا قاعده احسان اینا میگیره یا نمیگیره، آیا وظیفه استحبابی غیر الزامی بر تربیت دارم یا نه؟ اینجا با چه کنیم؟ سوال شما استصحاب عدم جد. خب همین براعت چطور؟ خب براعت مگر در تکلیف نیست، الزام نیست؟ مگر قبح عقاب دلیل براعت شما چیه؟ رفع ما لا یعلمونه، براعت شرعی، یا رفع عقاب بلا بیان، استحباب که عقاب نداره، کلفت نداره که با برش داری شما.
امتنان زمانی صدق میکنه که شما
یک الزام
یا
بردارید، اما اینکه امر استحبابی رو بردارید به این معنی
که اگر انجام دادی هم دیگه ثوابی نداری، این امتنانی نیست، خلاف امتنان. اینکه
نه، شما اصلا
من
بردارید
به این معنی
که
اگر شما این کار مستحب انجام دادی
استحبابی نداری، ثوابی نداری. خب از اول شما شک داری؟ نمیدونم، این که شما میگی من انجام بدم، اگه مستحب بود شاید باید ثواب بده. خب این ما فعلا تو اولش بحث داریم که اصلا من اقدام بکنم یا نه، آیا موارد غیر الزامی بحث است. آقایون تو اصول متأسفانه تو متأخرین اینو بگردن دوستان، ببینید بحث منقحی پیدا میکنن یا نه، تو گروه اینا بذارن متونشو. آقایون خیلی این بحث رو منقح در اصول عملیه مطرح نکردن، خصوصا متأخرین. فعلا من شک دارم دیگه، من نمیدونم در مورد و مسئله ما کنه فایدهش اینه، من شک دارم آیا ادله استحباب شامل من میشه که مستحب باشه، من اقدام میدم، مستحب ثواب داره، اگه مستحب نباشه خب انجام نمیدم، خب مستحب نیست چرا من انجام بدم؟ فرض ما مستحبات رو براش واقع قائلیم، یعنی اثر تربیتی دارد، وقتی دلیل و استحباب نشه اثرم نداره، من اصلا به طرفش نمیرم. میگه شاره مستحب کرد بچه قرآن یاد بده، یعنی قرآن در سن مثلا 6 سالگی 5 سالگی یه اثر تربیتی دارد و بر اون مبنایم که این استحبابات واقع نما هستن، یعنی بچه ظرفیت داره. شما میگید یعنی میخوام ببرم تو اون اصول فقه نظام لوازمش که شما مثلا میگه آقا بچه 6 ساله مگه چی میفهمه قرآن بهش یاد میدی فلان میکنی، میگه نه دلیل اومد که مستحبه، مستحب یعنی خدا که خالقش ظرفیت تشخیص داده، پس این حرف رو نزن که ظرفیت چیه؟ ما هم انجام بدیم. پس همه جونه میگم اونم میخوام بگم که هم نه دلیل استحبابش من شک دارم، توصیه شده چیه؟ من اگه فرض دلیل استحباب داریم، آقا دلیل میگم بس استحباب شک، مسئله چرا جدا میرید جای دیگه دارم میبرید؟ اگه شک در استحباب دارم من، شما میگید که اصلا از فلان دهی استباب فهمیده نمیشه بعد. خب من چیکار بود دارم اصلا؟ من یک چیزایی داریم مستحب قطعا، قبول؟ حالا من شک دارم مورد ما این دلیل قلم روی سوزیق شک کردیم، قطعا این دلیل این یه مورد رو گرفت که مستحبه، چون که تو مفاد شک داری
مستحب
بدیم
چه
مستحب
نداریم،
این
اثر
واقعی
داره.
آقا ما کار به اون نداریم، میگم مثلا
این مورد پیش نمیاد.
چرا پیش نمیاد؟
یه مثال واقعی نداریم.
همه موارد استحباب، استحباب تعلیم مثلا قرائت قرآن به بچه، من این قرآن نمیدونم که این مورد هست یا نیست. این همه ادله‌ای که در استحباب، اون بحث مبنایی رو بذاریم کنار که شما یه بحث دیگه دارید که آقا هر جا توصیه کردن مستحب یا نه، اون در جای خودش باید برسیم بعدا. که فرض انا آقایون که قبول دارن توصیه هم مستحب دیگه.
نه الان
کی میگه نداره؟
در همین مثالی که شما فرمایید، من میگم که یا یه روایتی داریم یا روایت خوب. نداریم. اگه این روایت رو داریم پس این یه اثر واقعی داره.
دقت نفرمودید شک را. اینجا که مبحث ما نیست که. من سه بارم توضیح میدم. چون که در روایت واژه آمد، تو قلمروی این فهم این واژه گیریم، در مفاد روایت که شکی نداریم که اونجا عمل میکنیم. چون که در قلمروی دلیل شک داریم، توی موردی گیر میکنیم که آیا این مشمول روایت هست یا نیست. شک میکنیم فلان دلیل احسان اینجا رو میگیرد یا نمیگیرد. اونجا که روایت داریم که خب بحث اصلا نمیکنه، شک نداریم که دلیل عمل میکنیم. اگه دلیل داشتیم و سندش خوب بود و شما مبنا درست بود و خب عمل کردی دیگه، این در شکیم. پس اگر شک در استحباب داشتیم اینجا چه کنیم؟ مثل شک در شما در این که شما رسال خوندی استادشی دیگه، موارد شک در وجوب چیه؟ به قول شیخ یا اجمال نسته یا تعارض نسته یا فقدان نسته، یکی از اون مناشه دیگه، حالا هرچی هست که اجمال داره مثلا نسته ما در یک، لذا شک کردیم. حالا اگه این مفاد شک شما در استحباب این شی باشه، ما شک داریم این مستحب باشه نیست. استحباب همین سمری خودتون فرمودید که مستحب باشه، خب من عکس میکنم میگم اثرم داره انجام میدم. اگر شامل مورد من نشه، خب دلیل ندارم که من انجام بدم، نه ثواب داره نه اون اثر رو میتونم به شاره نسبت بدم. خب اینجا اقدام تربیتی نمی کنم، دلیل ندارم، مجاز نیست، خودم مجاز نمیبینم خودم رو. خب حالا اگه شک در استحباب چه کنیم؟ آیا اینجا میشه آقایون در اینجا اون چیزی که خیلی ها تو کلمات آمده و بهش اشاره دارن، میگن اصل عدم استحبابه. میگن اصل چیه؟ همین بیان داره. همین بیان یعنی چی؟ میگن اصل چیه؟ اصل عدم استحباب. حالا همین دو تفسیر ها میشه دیگه، این چیه اینجا؟ که آقا شد اصل عدم استحباب. این اصل عدم استحبابه مرادشون چیه در اینجا؟ که میگن اصل عدم، اینو فراوون دارن، اصل عدم استحباب زیاد پیدا میکنی تو کلمات، که اگر شک کردین در استحباب شی اصل عدم استحبابه. یعنی میخوام براعت استحباب جاری کنن، خب اون شبهه بیش میاد که براعت باید رفع الزام بکنه. در غیر الزام چه براعتی؟ اصلا شعار وحشی نداره که جعل براعت کنه. براعت برای اون کلفت رو برداره، این کلفتی نیست، مستحب انجام نده، شعار باش کاری نداره. پس چرا قبه قابل بیان بیاد یا ادله براعت شرعیه بیاد؟ رفع مثلا حدیث رفع چی میکنه؟ بگن یا رفع کلفت یا رفع الزام یا رفع عقاب، یادتون رسائل دیگه. خب اینجا هیچ کدومش نیست، چی مرفوعه در اینجا؟ پس نه حدیث رفع شرعی نه براعت شرعی نمیگیره، نه قبه عقاب بلا بیان، اینجا عقابی نیست که قبه قابل براعت عقلی اینجا میاد. لذا اینجا این بحث این براعت، خب ادله براعت که در غیر الزامیه جاری نمیشه بعد. لذا آقایون شبهه وجوبیه رو تو براعت ذکر میکنن و میگن اصل عدم وجوب است. مثلا حکم تکلیف را، تکلیف به فعل، تکلیف به ترک، اینا رو ذکر میکنن، الزامیات رو. یا اینجا مراد عدم یعنی ملاقا استصحابه، عدم جعله. این شک در جعل شعار نسبت به حکم شعار، من اصل عدم جعل جاری میکنم. اینو دوستان ببینید تا فردا یه کلمات فصلی کنید. این بحث اصولی است که تو بحث ما بخواه تطبیق پیدا میکنیم. آقایون چی میگن در اینجا؟ یه تأمل بفرمایید انشاءالله ما این رو ادامه میدیم. و این فعلا رو حکم تکلیفی هستیم، تکلیفی وجوب، تکلیف استحباب. بعد میدیم شک در حکم وضعی، اونجا هم باید میدیم اصل چیه. این بحث فی الواقع تمام میشه وارد موارد میشیم. اللهم صل علی محمد.
الزامات همون به خاطر امتنانی بودن برای
بله دیگه بنابراین چه تکلیف رفقا قابل بیان میاد یا اون چی میاد مثلا حدیث رفت میاد
دو فرد بیشتر ندارم یا براعت باید جاری کنیم یا استثناء بعدم دیگه درست
ببین چی میشه اینجا براعت که اشکال داشتن دلیل شاملش نمیشه
نه غیر از این شما
فرض حالا اینو به تعامل کنید دیگه چیه این مسئله ماست.